خواب با اطمینان را برای شما به ارمغان می آورد. از امتحان تا اطمینان راهی نیست. کانفیدنت.
با توجه به حضور بی‌نظیر شما در تولد یک سالگی شعبه تهران سرای ایرانی، جشن هدیه و تخفیف تمدید شد تا شب یلدا به صدر هدیه و تخفیف میزبان هموطنان عزیزمان در شعب مختلف سرای بزرگ ایرانی هستیم. هدیه و تخفیف تولد تا شب یلدا تمدید شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسری.
شرکت پتروپویا گرانول آریانا، تولید کننده پروفیل های درب و پنجره UPVC 4 کاناله، مجهز به خط تولید پروفیل های مکس رنگی، دارای نشان ملی استاندارد بس ویژن، انتخاب هوشمندانه برای آسایش و آرامش خانواده.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
گروه فرهنگ، جامعه و سلامت رادیو تهران با گرامی داشت یاد و خاطره حمید عاملی، قصه‌گوی رادیو تقدیم می‌کند.
هرگاه که صحبت از داستان‌های هزار و یک شب میشه، هر شنونده‌ای بی اختیار به یاد شهرزادی میفته که برای سلطانی بی‌رحم که هر شب دختری رو به عقد و نکاح خودش در می‌آورد و سحرگاهان او رو می‌کشت، قصه می‌گفت.
شهرزاد. با شرکت یوسف رحیمی، هدی فلا به نقش شهرزاد، سنا جعفری گوینده داستان. آنچه در قسمت‌های قبل شنیدی.
روزی روزگاری در شهری دور و کوچیک، ماهیگیر پیری همراه همسر بچه‌هاش زندگی می‌کرد.
من یه صیاد سادم که وقت ماهیگیری خمره‌ای که تو توش زندانی بودی از دریا گرفتم و به هوای زر و سکه در پوستیشو باز کردم و
ازت ممنونم که منو نجات دادی. من قسم خوردم تو رو از مال دنیا بی‌نیاز کنم. به خدای سلیمان ایمان آوردم. حالا وقتش رسیده که به وعده‌ای که به تو دادم عمل کنم. همراهم بیا، تو رو به جایی میبرم.
دیو ماهیگیر رو از زمین برداشت و پرواز کرد. ماهیگیر و دیو از پس ابرا از روی شهرها گذر کردند و به برکه ای عجیب رسیدند. دیو ماهیگیر رو زمین گذاشت و گفت:
این برکه 4 رنگ ماهی داره. تا من کنارتم تورتو به برکه بنداز و ماهی بگیر. از این ماهی ها صید کن و پیشکش پادشاه قلمروی همسایه کن. پادشاه تو رو از مال دنیا بی نیاز می کنه.
پادشاه که از دیدن رنگ ماهی ها شگفت زده شده و به هیجان اومده بود، برای هر ماهی 100 سکه ضرب ماهیگیر بخشید. با دقت پولکا را از ماهی ها جدا کرد. ادویه مخصوص خودش رو به ماهی ها زد. اما همین که ماهی ها رو روی شعله گذاشت تا سرخ بشن، اتفاقی عجیب افتاد. دیوار آشپزخونه از هم شکافت و پری زیبایی از دیوار وارد آشپزخونه شد. ماهی های 4 رنگ، هنوز عهد و قراری که بستین رو به یاد داری؟ هر 4 ماهی به زبون اومدن:
ما فراموش نکردیم.
بعد از جواب ماهی ها، پری چوب خیزرانش رو تو هوا تکونی داد و ضربه ای به ظرف داغ زد. ظرف پخش زمین شد و ماهی های نیم سوخته کف آشپزخونه افتادن.
ماجرای عجیبیه قربان. دیروز وقتی آشپز ماهی ها رو به روغن انداخته، پری زیبایی از شکاف دیوار بیرون اومده و از عهد و پیمانی با ماهی ها حرف زده و بعد ظرف روغن رو واژگون کرده.
پادشاه به زمین چشم دوخته بود و فکر میکرد.
ماجرای جالب و عجیبیه. به نظر جادویی پشت این داستانه. دلم میخواد خودمم به چشم ببینم.
چیزی توجهش رو جلب کرد. چرا تا به حال این ماهی ها رو ندیده بود؟ این همه ماهیگیر توی قلمروش زندگی میکردن، اما هیچ کدوم تا به حال این ماهی رو صید نکرده بودن. طاقت پادشاه تاق شد و دستور داد هر چه زودتر ماهیگیر رو به دربار بیارن.
خب حرف بزن. این ماهی های رنگ و رنگ رو از کجا میاری؟ من خوب میدونم تو جادوگری، با هزار جادو و جنبل به دربار میایی و از من سکه میگیری. مغر بیا.
برکه تو دل کوه هست قربان. از اینجا تا برکه نصف روزی پیاده روی داره. من ماهی ها رو از اونجا میگیرم با خودم میارم به قصر. کل مسیر یه روز طول میکشه. اگه پادشاه میخوان اون 1200 سکه زری رو هم که به من دادین من پیشکش میکنم. از اون سکه ها فقط دو تاشو من خرج کردم، الباقی رو پستون میدم.
صداقتی که تو صدای ماهیگیر بود به نظر ساختگی نبود. دل پادشاه و وزیرشو نرم کرد. به نظر نمی اومد ماهیگیر دروغ گفته باشه.
باید برکه رو نشونم بدی. به تو دستور میدم ما رو به اونجا ببری.
خیلی زود پادشاه و وزیر و خدم و حشم به همراه ماهیگیر راهی برکه شدن. سبدش رو زمین گذاشت و گفت:
اینم از برکه، از هر چهار رنگ ماهی داره.
من کنار برکه میمونم تا چیزی دستگیرم بشه و پرده از راز این برکه بردارم.
وزیر بله قربانی گفت و دور شد. پادشاه شمشیرش رو از غلاف بیرون کشید. اطراف برکه رو خوب وارسی کرد. خورشید آروم آروم پایین می رفت که سایه‌ای در چند متری برکه توجهش رو جلب کرد. به نظر قصری بزرگ می رسید. بعد آروم آروم پیش رفت تا به قصر رسید. قصر بزرگ و شکوهمند بود. پادشاه به راه پیمایش ادامه داد تا دروازه های بزرگ قصر رو پیدا کرد. اما هر چی صدا کرد جوابی نشنید. بالاخره تصمیم گرفت از دروازه شمالی به قصر پا بذاره.
نه بر خلاص حبس ز بختم عنایت است، نه در صلاح کار ز چرخم هدایت است.
پادشاه با دقت به چیزایی که شنیده بود گوش داد. شعری عمیق و رنجاور بود که با صدای مرد جوان دل هر آدمی رو رنجور می کرد و بند دل هر شنونده‌ای رو از هم می دارید. پادشاه اطرافش رو با دقت نگاه کرد تا شاید منبع صدا رو پیدا کنه. پرده‌ای بزرگ آویزون بود که صدا از پشت اون به گوش می رسید. وسط تالار تختی معلق بود که مردی جوان و زیباروی به تخت تکیه زده بود. پادشاه در نظر اول فکر کرد با پریزادی روبروه. مرد جوان پارچه‌ای که روش کشیده بود و کنار زد. رنگ از رخ پادشاه پرید. نیمه پایینی بدن مرد جوان از سنگ بود.
پاهای سنگی و ماهیای رنگی و این قصر نامرئی داستانی داره. سالها پیش پدرم تو همین قصر حکومت میکرد. 70 سال حکومت عادلانه. طی 70 سالی که پدرم پادشاه بود هیچ دیوی جرأت نکرد پا به سرزمین ما بذاره. همین که پدرم از دنیا رفت قلمروی پادشاهیش به من رسید. پدرم برادری داشت که به جرگه دیوها پیوسته بود. هیچ وقت کسی حرفی درباره عموی مطرودم نمیزد. عموی من دختری داشت که تو قصر پدرم زندگی میکرد. از کودکی من دلبسته دخترمون بودم. وقتی به پادشاهی رسیدم تصمیم گرفتم باش ازدواج کنم. بعد از ازدواج همه چیز به خوبی و خوشی سپری شد. زندگی آرومی کنار دخترمون داشتم. دخترمون هم علاقه زیادی به من داشت. انقدری که بدون من لقمه‌ای غذا نمیخورد. یه بار وقتی به گرمابه رفته بود زودتر از همیشه به قصر برگشتم. امور مملکتی بر وفق مراد بود. کاریم نداشتم. برای همین تصمیم گرفتم تا برگشتن همسرم به قصر چند ساعتی بخوابم. برای اینکه از گرما در امان باشم دو کنیز رو مأمور کردم منو باد بزنن. بعدشم چشمامو بستم. اما هرچی کردم خوابم نبرد. با همون چشمایی بسته دراز کشیدم. کنیزا به خیال اینکه من خوابم برده آروم و آهسته پچ پچشون رو شروع کردن.
بیچاره سلطان، بی خبر از همه جا خوابیده. خبر نداره که زنش افریته است و چه کارا که نمی کنه. وقتی به خوابگاه شهر باز رسیدم سخت مشغول کار بود. همین که چشمش به من افتاد دست از کار کشید و تازه متوجه شد شب از راه رسیده. بی معطلی جامعه خواب پوشید و منتظر به من نگاه کرد. برای اینکه بیش از این اولیا حضرتم رو منتظر نذارم ادامه داستان رو شروع کردم. داستان تا اینجا پیش رفت که پادشاه یه شهر طلسم شده رو پیدا کرد. پادشاه نیمه سنگی رو دید و داستان رو از زبانش شنید.
چطور ممکن بود همسرم به من خیانت کنه؟ یا حتی چیزی به من بده و منو خواب کنه؟ تصمیم گرفتم اون شب کاملا هوشیار باشم. شب وقتی به خوابگاه رفتیم، همسرم به خیال این که من خوابم لباس مشکی پوشید و زیر لب لعن و نفرینم کرد و از خوابگاه رفت. منم زود دست به کار شدم و مخفیانه دنبالش راه افتادم. همسرم از کوچه پس کوچه ها گذر کرد و نزدیک خونه ای ایستاد. به شکل خاصی در زد و بعدشم وارد خونه شد. از دودکش سرک کشیدم. همسرم رو دیدم که التماس غلامی رو می کرد. هرچی لعن و نفرین بود به من فرستاد. اما هرچی بیشتر می گفت غلام خشمگین تر می شد و بهش ناسزا می گفت. کار به جایی رسید که غلام تازیانش رو بیرون کشید و همسرم رو به باد تازیانه گرفت. منم که طاقت نداشتم همسرمو در اون وضع ببینم، صورتمو پوشوندم و با شمشیر به غلام حمله کردم. غلام از همه جا بی خبر گیج و منگ بود که با شمشیرم زخمی کاری به گردنش وارد کردم. بعدش هم به خیال این که همون یه ضربه کارو تموم کرده از خونه بیرون زدم. بعدش خودمو به قصر رسوندم و توی تخت دراز کشیدم و خودمو به خواب زدم. همسرم چند دقیقه بعد با جامه سیاه توی تخت دراز کشید. صبح وقتی بیدار شدیم ازش پرسیدم چرا سیاه پوشیده. به خیال اینکه من از همه جا بی خبرم گفت جامه عزای برادراشو پوشیده. همون دو برادری که با نیش مار هلاک شده بودن. من از همه جا بی خبرم حرفشو باور کردم. چند وقت بعد به بهانه پیشم اومد و ازم خواست انتهای باغ یه غمخونه بسازم تا برای برادرش مویه کنه. با اینکه همسرمو خیلی دوست داشتم اما شک و تردید رهام نمی کرد. با این حال رضایت دادم و کلبه‌ای محقر انتهای باغ براش ساختم. همسرم تابوتی رو وارد غمخونش کرد و هر روز چند ساعتی رو توی کلبه انتهای باغ میگذروند. من که دیگه بعد از ماجرایی که به چشم دیده بودم اعتمادی به همسرم نداشتم، کسی رو فرستادم تا از سلامت پسر عموهام با خبر بشم. وقتی فهمیدم هر دو سلامتن، پا به کلبه گذاشتم که کاش نمیذاشتم. همسرم برادراشو بهانه کرده بود و غلامشو به کلبه آورده بود. زخمی که به گردنش زده بودم لاعلاج بود. همسرم هر روز به کلبه میومد و از غلامش نگهداری میکرد. همین که خواستم بلایی سر غلام بیارم، همسرم از راه رسید. وقتی فهمید من بودم که غلام رو به این روز انداختم، از این رو به اون رو شد.
خیال کردی برای چی زنت شدم؟ زنت شدم تا انتقام پدرم و از تو و پدرت بگیرم. من از ترکی دیوام. نه تنها ازت خوشم نمیاد که همیشه هم منتظر این روز بودم، روزی که انتقام پدرم رو بگیرم. حالا هم که به ولی نعمتم دست درازی کردی، خیال میکنی از گناهت میگذرم؟ چه خیالاتی.
بعد زیر لب وردی خوند و کاسه آبی به سرم ریخت که نصف بدنم تبدیل به سنگ شد.
خیال کردی همین مجازات برات کافیه ها؟ روزی دوبار تا زیارت میزنم تا آتش انتقامه که تو جونمه آروم بگیره. کاری میکنم کشور و مردمت فراموش بشن.
بعدشم تلسمی رو روی من و مردم شهرم گذاشت، جوری که همه فراموش کنن روزی روزگاری اینجا قلم روی پادشاهی بوده. برای همینه که قصر نامرئی شده. این ماهی های رنگارنگ برکهی هم که دیدی مردم بیچاره شهرن که به این روز افتادن. اما هیچ کدوم برای همسرم اهمیت نداره. تنها چیزی که براش مهمه غلامیه که ته باغ ازش نگهداری میکنه.
پادشاه به فکر فرو رفت. لحظه ای درنگ کرد و با دقت به حرفای مرد جوان فکر کرد. اگه میتونست نقشه ای بریزه و تلس رو باطل کنه، همه چیز به حالت اول برمیگشت. پادشاه به مرد جوان گفت:
من نقشه ای دارم. لطفاً به هم بگین همسرتون کجا از غلام نگهداری میکنه.
مرد جوان همه چیز رو به دقت به پادشاه توضیح داد. اینکه همسرش چه ساعتی به غلام سر میزنه، چه ساعتی از روز توی قصره و چه ساعتی بیرون میره. پادشاه لبخندی زد و گفت:
نگران نباشین، همه چی به حالت اولش برمیگرده.
پادشاه تلس شده هم که چیزی بدتر از این به سرش نمیومد، لبخندی زد و امیدوار تشکری کرد. پادشاه به راه افتاد. در راه رسیدن به غمخونه زن بدزاد خوب فکر کرد و بعد وارد عمل شد. اول مطمئن شد که خبری از زن نیست و غلام تک و تنها تو کلبه خوابیده. بی سر و صدا و به شتاب وارد کلبه شد. غلام آروم خوابیده بود و سینش با نفسای سنگین بالا و پایین می شد. پادشاه بی صدا شمشیرش از نیام بیرون کشید. تو حرکتی سریع غلام مفلوک رو دونیم کرد. با دقت و یواشکی وارد باغ شد و دونیمی غلام بخت برگشته رو توی چاه انداخت. به سرعت وارد کلبه شد. لباسای غلام رو به تن کرد و پشت به در کلبه دراز کشید. طولی نکشید که زن بدزاد پا به کلبه گذاشت. تازه از شلاق زدن پادشاه نیمه سنگی فارغ شده بود. همین که چشمش به غلام افتاد گفت: ولی نعمت من چرا امروز پشتشو به کنیزش کرده؟ جوابی نشنید. دلواپس گفت: چیزی شده سرورم؟ پادشاه که خوب بلد بود صدای غلام رو تقلید کنه جواب داد:
هیچی.
زن بلافاصله گفت: هیچ؟ امروز چرا اینطور شدیم؟
میدونی چرا من خوب نمیشم؟ همش به خاطر توه.
من چی کار کردم که سرورم ولی نعمتم رو آزرده خاطر کرده؟ هر کاری بگیم میکنم تا شما زودتر سلامت چین. چه خطایی از من سر زده؟ پادشاه با زیرکی آهی کشید و لحظه ای سکوت کرد و بعد جواب داد:
این صدای ناله های شوهرت باعث عذاب منه. هر بار که صدای آه و نالش رو میشنوم روحیم خراب میشه. همینم باعث میشه خوب نشم. میدونی مقصر بیماری من تویی. با هر روز شلاق زدن شوهرت حال منو بد میکنی.
زن بدزاد که طاقت ناراحتی غلام رو نداشت به التماس افتاد: ولی نعمت من، سرور من، منو ببخشین. هر کاری شما بگین میکنم. هر چی شما بخواین انجام میدم. هر چی امر کنی روی چشمام میذارم. چه کنم تا ناراحتی و کسالت شما زودتر برطرف بشه ها؟ پادشاه لحظه ای مکث کرد تا طاقت زن تاق بشه. زن که تحملش تموم شده بود به زانو افتاد. من کنیز بدی هستم، لطفا منو ببخشید. طاقت دیدن خشم و ناراحتی شما را ندارم. لطفا با من حرف بزنید سرور من. پادشاه صداشو صاف کرد. نفس عمیقی کشید.
برو تلسمشو باطل کن. دلم نمیخواد حتی توی این قصر ببینمش. تلسمشو باطل کن و بگو از این شهر و دیار بره.
زن بدزاد بی‌معطلی از جاش بلند شد. هرچی شما امر کنین، هرچی شما بخواین، هر چیزی که اسباب آسودگی و سلامتی شما رو فراهم کنه انجام میدم.
پس زودتر انجامش بده. حالا برو مزاحمم نشو. حرف زدن برای من خوب نیست. تو هم امروز حسابی ازم حرف کشیدی.
دستی روی دهنش گذاشت و بی فوت وقت از کلبه بیرون رفت. پا به سرسرای قصر فراموش شده گذاشت و تخت پادشاهی رو که معلق در هوا بود به زمین آورد و به شوهر نیمه سنگیش نگاهی کرد. حتی تلس شده تمایه عذابه. حتی وقتی بیارزو و مفلوک روی این تخت افتادیم بلای جونمی. دیگه از دستت خسته شدم. نه من که حتی ولی نعمتم رو هم به ستوه آوردی. وجودت نحسه. اگه دست خودم بود یه لحظه هم درنگ نمی کردم و خونتو می ریختم. دلم می خواست زرج کشیدن تو ببینم. ذره ذره آب شدن تو قاتل کنم. باید بارو بندیل تو جمع کنی و از این قصر بری. صدای ناله هات باعث ناراحتی شده. آزرده خاطرش کردی. دیگه دلم نمی خواد چشمم بهت بیفته. زن بدزاد کاسه آب پر کرد. زیر لب وردی خوند. آب رو به صورت پادشاه نیمه سنگی پاشید. قطره های آب رو بخش سنگی تنش فرو رفت. تو چشم به هم زدنی گوشت و پوست نرم جای سنگ سخت رو گرفت و تلس باطل شد. زن کاسه رو به گوشه ای پرت کرد و یقه پادشاه فراموش شده رو گرفت. زودتر از اینجا برو تا پشیمون نشدم. این آخرین فرصت برای زنده موندنته. وقتی به سرسرا برگشتم دلم نمیخواد چشمم به صورتت بیفته. زود باش. پادشاه ناباورانه به همسرش که دور می شد نگاه کرد و از جا بلند شد. همون مردی که امروز ملاقات کرده به قولش عمل کرده بود. پادشاه لبخندی زد و با خودش گفت:
پس به زودی آزادی و رهایی قلمرو و مردممو می بینم.
داستان رو تا همینجا گفته بودم. یکی از نگهبانا با ترس و لرز به در کوبید و خواست با شهرباز ملاقات کنه. مسئله به قدری مهم بود که حاضر شده بود خلوت شبانه پادشاه رو به هم بزنه. شهرباز با خشم از جا بلند شد. از من خواست به خوابگاه هم برگردم و داستان رو تا همین جا که گفته بودم نگه دارم. ازم خواست شب بعد زودتر از موعد به خوابگاهش بیام و ادامه داستان رو بگم. احترامی گذاشتم و از خوابگاه شهر باز بیرون اومدم. شب دیگه ای رو هم به سلامت گذروندم.
نویسنده فاطمه سوهانی، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. Thank you.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
تازه بمانی شرار فشانی، به ما برسانی زن و خبری. سهر آمد که وارهی از خود، اگر بتوانی به بال و پری. سازند چه با دل تو، تو چه دانی چه کرده ای با من، که شعله بگیرد به داغ و بمیرد به یاد تو دل. تو چه دانی که افتد و خیزد، اما نپذیرد به یاد تو دل.
تو
این
شب به ما که بسازی، ستاره براید به پایت و شاید به جنه گشاید به روی تو با تو. با این شب ستیزه کنستان به جنه خندان به جنه نماید دوباره به ما.
ایمن شد خوابم از کابوسی به یاد تو.